بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه پریرود ایشو یک معیدی آوردن در حرف ازودی و او اینیست که در کلمات علما تقلید در فروع دین مقارن و مقابل تقلید در اصول دین ذکر شده. وقت از این تقابل و تقارن ایشو نتیجه گرفت که این معید حرف اونه. ولی دیروز فرمودن بله ما گفتیم اینا تقارن دارن، تقابل دارن، مشترکن هر دو، در این که از راه تقلید اینها افاده علم نمی کنه. اما در این حالی که این تقابل دارن دو فرق با هم دارن. تقابلشون تام نیست، یعنی در عینی که اشتراک دارن ولی دو تا فرق دارن. یه فرقش اینه که انسان در حال شک هم میتونه تقلید کنه در فروع دین، ولی در اصول دین اینجوری نی که انسان شک داره خدایی هست یا نه در عین حال تقلید بکنه. پس خیلی تفاوته. من الان نمیدونم این آقا که فتوا میده به وجوب نماز جمعه در عین حالی که شک دارم صحیح یا نه میتونم ازش تقلید کنم. اما اگر این آقا اومد یه امر اعتقادی رو گفت و من شک دارم، اینجا امکان نداره، بلکه اصلا معقول نیست تقلید در اینجا. این یک فرق. فرق دوم در باب فرو، اگر شما این چیزی که تقلید کردی بر خلاف واقع هم که باشه کاشفه، کافی از واقعه. ولی در اصول دین اینجوری نی. این آقای مجتهد مسئله اصول دین اگر برای شما گفت مطابق با واقع باشه کافیه، و الا اگر مخالف با واقع باشه کافی نی. این یه مطلب که دنباله گذشته بود. بعد ایشون عبارت ازودی و ماتنش که ابن حاجب باشه نقل کرد، گفت این دو نفر آمدن گفتن اگر اختلافی در تقلید ها که در اصول دین میشه تقلید کرد یا نه، این مال اصول دین عقلی محضه، یعنی مثل اثبات باری تعالی که اگر تقلید جایز نی، یعنی چون این دو نفر قبول دارن که اختلافه که تقلید در اصول دین جایزه یا جایز نی، اون وقت این دو نفر حد دو اتفاق دارن که بله این اختلافی که هست مال اصول عقائد قسم اوله، یعنی اون وجوب واجب الوجود، اون رو نمیشه تقلید کرد. یعنی اگر کسی میگه تقلید جایز نیست در او میگه، و الا در اصول دین نقلی مثل معاد اونجا تقلید عیبی نداره. اون وقت شیخ چهه میداره میگه همینطوره، همینطوریست که اینا میگن. این اصول عقائد قسم اول اون اولیش عقلی محضه، اون بقیهش نقلی و عقلیه. بنابراین اون عقلی محض اگر بگه کسی تقلید جایز نیست در اون عقلی محض میگه، و الا در این نقلیش تقلید جایزه. یعنی اگر یک مجتهدی که شما در فروع دین ازش تقلید میکنی آمد راجع به معاد به شما خبر داد که معاد واقعیت داره، اینجا شما میتوانی تقلید کنی و به تقلید این معاد رو بیای قبول بکنی. این قلت که خبر واحده، خبر واحد که در اصول حجت نی، در فروع حجته. میگیم خبر واحد محفوف به قرینه قطعیت، یعنی این خبر متواتره. پس نتیجه آخر کارشون حرف علامه و حرف عدودی و محقق و همه رو میرید رو هم میفرماد ما نظرمون اینه، ما در اصول دین جزم میخوایم، در فروع دین نه. تعبدن هرچی آقا گفت، هرچی مجتهد جامع الشرایط هر فتوایی داشت تعبدن قبول میکنی، ولی در اصول دین علم میخوام. اما نه علمی که حتما از راه استدلال و نظر باشه. مطلوب ما در باب اصول دین علمه. این علم حالا اگه از راه استدلال و نظر بیاد عیبی نداره، از راه تقلید هم بیاد عیبی نداره. نتیجتا علامه که فرموده حتما علمش باید از طریق استدلال و نظر باشه، ایشون قبول ندارن. بله علمو قبول داریم، با فروع دین فرق داره. اصول دین جزم و قطع و علم میخواد، ولی از راه خلاصه تقلیدم که حاصل باشه کفایت میکنه. اون براهین عقلیه لازم نیست. این اولا. و ثانیا این براهین عقلیه دردی دوانه میکنه. این براهین عقلیه فقط به درد مباحثه و تو مدرسه میخوره که آدم یه چیزی بگه، یه قاعده فلسفی بگه، اون آقا مجاب بشه، اما واقعا عقد قلبی نمیاره. یعنی یک آدم خیلی ساده مؤمن واقعا ممکنه ایمان قلبیش از بزرگترین فلاسفه بالاتر باشه. مضافاً بر این که یک شبهات هم خیلی زیاده. خب یه شبهاتش که در اذهان میاد، مثل الوسوسه فی الخر، نظرتونه که پیغمبر یه روزی یه کسی آمد خدمتش، به آقا هلاک شدم، از بین رفتم، بی حضرت همون چی شده؟ یعنی حضرت خبر دادن، فرمودن عطا کل خبیث، بله شیطان اومده پلو تو و وسوسه در خلق کرده، ناراحت نباش، اگر یه همچی اتفاقی افتاد لا اله الا الله بگو. و اتفاقا این کمال دینه، همین که از این شکت شما ناراحتی که خدا رو کی خلق کرده، الوسوسه تو فی الخلق، اون حدیث رفت 9 چیز درشه، یکیش هم وسوسه فی الخلق که حکمش برداشته شده. خلاصه مطلب این یه مشبهات که خود به خود تو ذهن گاهی میاد، یه مشبهات هم که تو این کتابای فلاسفه به دست میاد، الواحد لا یستر منه الا الواحد، اعادت المعدوم من ممتنعا، این همه شبهاتی که تو ذهن میاد و از ناحیه کتابا میاد، اینا رو با این براهین نمیشه درستش کرد. نهایتش آدم خیلی قوی باشه، اون طرف رو مجابش میکنه، محکومش میکنه، اما این که واقعا قلبش هم در اختیار بگیره. داستان بهمنیار و بوعلی سینا رو که شنیدی، خب بوعلی سینا به بهمنیار همینی میگو، بهمنیار به ایشون میگفت شما ادعای پیغمبری بکن، چی کمتر از پیغمبره این همه ملدایی؟ این به موقعش جوابی داد. بعد به بهمنیار گفت آقا اینجوری نیست، پیغمبر یه حسابی دیگه ای داره، اون قلبها رو گرفته، عقد قلبی یعنی واقعا اون شکنجه هایی که به مسلمان ها می دادن صدر اسلام، این با براهین ابو علی سینا نبود که، اون اعتقاد قلبی که پیغمبر در مغز اینها تو خون اینها جا داده بود، اون عقد قلبی بود. خلاصه این براهین اینا هیچ اعتباری نداره. شما برای اصول دینه باید یقین بکنید که خدایی هست، ولو از راه تقلید. ولی عرض کردم شاید بهترین باشه بین حرف علامه و ایشون یه چیز دیگه بگیم، بگیم حق با علامه است، واقعا در اصول دین استدلال لازمه، یعنی علم از طریق استدلال، منتها نه اون استدلال تفصیلی که موقوف است بر براهین، بلکه هر کس به قدر استعداد خودش، هر کس به قدر استعداد خودش بتوانه استدلال بکنه بر این که این عالمی وجود داره، این کافیه. لذا بنابراین که اون علیکم به دین العجائز اگر حدیث باشه، ایشون هم خیلی گشتن همون حرف میرزای قمی که من گفتم، معلوم نیست حدیث باشه. حالا بر فردی که حدیث باشه، دولاب همون چرخ ریسندگیه، پیغمبر فرمود از خدا، خدا رو از کجا شناختی؟ دستش از چرخ نگرداد، گفت این یه چرخ کوچولو محرک میخواد، گرداننده میخواد، این عالم گرداننده نمیخواد. خب ببینید استدلاله، منتها استدلالی که مطابق با استعدادشه. ظاهرا اگر این میونگینه بین حرف علامه و ایشون که میگه تقلیدم کافیه، اگر اینو بگیم شاید بهتر باشه. این تمام شد، رسیدیم بیرو به جاهل قاصر، جاهلی که جهلش عذر نمیشه براش، جهلش عذر، معذرت میخوام، جاهل مقصر رو خوندیم که جاهله ولی جهلش عذر نبود. جاهل قاصر کسیست که جهلش عذره. البته قصور یه وقت از ناحیه عقل خلقتن، یعنی خلقتن یه نفر قصور عقلی داره، خب اون یه مصداقشه، یه مصداقش هم این که نه واقعا عاقله، الا این که دور از شهرهای اسلام، از بلاد اسلامه، از این جهت قاصره، یا نه اگرم نزدیک باشه به شهرهای اسلامی التفات نداره، تمام اینا قصوره. علا کل حال جاهل قاصر، خود قصورم مصادیقی داره، قصور عقلی که خلقتن قصور عقلی داره، یا نه عاقله ولی تو جنگلای آمازون زندگی میکنه، اصلا خبر نداره، نمیتونه بیاد خودش رو مطالبو به دست بیاره، یا اگرم نزدیک بلاد اسلامیه التفات به این جهت نداره، تمام اینها رو میگن قصور. حالا این قاصر رو از سه زاویه ایشون بحث میکنه، دو زاویهش که همون دو زاویه یه جاهل مقصره، زاویه سوم اصلا ما جاهل قاصر داریم یا نداریم. حق مطلب اینه که جاهل قاصر داریم. همین الانش که دنیا شده یک خانه، همین الانم جاهل قاصر تصور میشه. چند روز پیش هم عرض کردم، دو ماه پیش روزنامه ها نوشتن، رادیو گفتن، خود من گوش دادم که گفتن تو جنگلای آمازون جمعیت زیادی هست که اینها وقتی رفتن اونجا رو کشف کردن، اینا با چوب و سنگ عقب اینا کردن. گفتن اینا چه موجوداتی هستن؟ اینا حیوانات هوایی هستن. علی کل حال همین الانش هم ما جاهل قاصر داریم دیگه. زمان شیخ انصاری که حدود 150 سال پیش از دنیا رفته، قطعا به طریق اولا ما جاهل قاصر داریم. ولی یه آقای ادعا کرده نداریم، اسمم نمیاره ایشون، منم پیدا نکردم. یقال بعضی ها قائلن، گفتن ما جاهل قاصر نداریم، هر چی داریم جاهل در خارج جاهل مقصره. این که ایمان اختیار کرده، انتخاب کرده به اختیار خودش، این از روی شعور بوده. اونم که کفر انتخاب کرده، اونم از روی شعور بوده. علی کل حال اگر کسی غیر ایمان رو اختیار بکنه، این جاهل مقصره. این حرف ایشون زده. آقای آخوند در کفایه با یه جمله رد میکنه، جلد 2 صفحه 158، لا یسقا الا ماقی. گوش نده به این حرفا. از کدی مالا کیه که نه ایشون اسم میاره نه آقای آخوند اسم میاره؟ فقط با همین عبارت، لا یسقا الا ماقی. گوش نده به این حرفایی که بعضیا گفتن ما جاهل قاصر نداریم. حتما حتما جاهل قاصر داریم. خب این که حق مطلب. ولی این آقایی که ادعای ناحق داره میکنه، میگه ما جاهل قاصر نداریم، هر چی جاهل در خارج داریم مقصره، ببینیم دلیلش چیه. یه دلیل بسیط داره، یه دلیل مرکب. دلیل بسیطش یه جمله، ولی دلیل مرکبش دو سه تا مقدمه رو باید سر هم بکنیم، از اون دو سه تا مقدمه یه دلیل استفاده بکنیم که جاهل قاصر نداریم. اما دلیل اولش که مختصر است و بسیط اینه، میگه برای اینکه قرآن میفرماد منکم کافر و منکم مؤمن. روایاتش هم که من از خارج خوندم که خلاصه مردم دو دستن، یا مؤمنن یا کافر، واسطه ای در بین نی. خب خود این دلیل است بر این که این آقایی که کفر رو انتخاب کرده، ان اختیارن بوده، ان تقصیرن بوده. این دلیل اولش. و همونطوری که مؤمن ان اختیارن ایمان رو انتخاب کرده، اینم ان اختیارن کفر رو انتخاب کرده. یا اونه یا اونه، قسم سوم که نداریم. پس جاهل قاصر جزء قسم دومه، از کفار حساب میشه. یعنی ولو اینه که تو جنگل ها زندگی میکنه، اصلا خدا و پیغمبر رو نمیدونه، معذالکشو میخواد بگه این جاهل مقصره. این یه دلیل. و اما دلیل دومش که دو سه تا مطلب رو باید سرهم بکنیم تا حرف این آقا درست بشه. یک، اولا یقیناً کفار مخلد در جهنم هست. این قاصر که کفره، یعنی خدا رو قبول نداره، اصلا خدایی نمیشناسه، طبق آیات و روایات کفار یقیناً اهل جهنم هست، اونم به عنوان خلود. این یک مقدمه. مقدمه دوم، عقل میگه عقاب جاهل قاصر قبیحه. واقعا کسی که هیچی نمیدونه، آخه انسان چرا کاره این عقوبتش بکنه؟ عقوبت جاهل قاصر که دسترسی نداره مطلب بفهمه، این عقابش قبیحه. این دو مقدمه. از اون برم شاره کار قبیح نمی کنه. این سه مقدمه. اینا رو بیرید رو هم دیگه یونتج نتیجه میگیریم. پس این آقا مقصره. این آقایی که ما میگیم مخلد در جهنمه، اگر قاصر بود که عقل میگه نمیشه عقابش کرد. قدی هست عقاب کسی که اطلاع نداره. از اون طرف هم ما ببینیم خدای متعال کار قبیح نمیکنه. پس حالا که اینو مخلدش میکنه در جهنم، پس معلومه مقصره. ما از این عذاب الهی نتیجه میگیریم که این آقا جاهل مقصره، نتیجتا جاهل قاصر نداریم. این حرف این آقایی که ادعا کرده، تا انشالله برسه به ردش. اما الاول، اما بحث در این که اصلا جاهل قاصر تصور میشه در خارج یا نمیشه. قد یقال، گفته شده. حالا کیه؟ عرض کردیم لابد یه آدمیه که خیلی هم علم جنبه علمی نداره، که ایشون اسمش هم نمیاره. یقال و فی به عدم وجود العاجز. عاجز همون قاصره. گفتن ما قاصر نداریم، هر چی جاهل ما داریم جاهل مقصره. یک نظرن، این دلیل بسیطش، نظر به عموماتی که دلالت داره بر حشر مردم در مؤمن کافر، اشاره به اون آیه و اون روایت، آیه سوره تغابن و اون روایتی که من خوندم، که مردم دو دستن، یا کافرن یا مؤمن. اینا ایشون میفرماد خب همین طوری که مؤمن ان اختیارن ایمان رو انتخاب کرده، این کافرم ان اختیارن کفر رو انتخاب کرده، دیگه دسته سوم هم که نداریم، پس این مثل از این تقصیرن میمونه. یعنی که نه ان علمن، مثل مؤمن که ان اختیارن ایمان انتخاب کرده، اینم ان اختیارن کفر انتخاب کرده. عموماتی که دلالت داره بر این که مردم دو دسته بیشتر نیستن، یا مؤمن یا کافر، و این جاهل قاصر جزو کفاره، مؤمن که نیست. طایفه سومی هم که نداریم، پس کافره. این دلیل اوله. مع دلیل دوم که مرکبه، یعنی دو سه تی چیز رو باید ضمیمه بکنیم. یک، این چون کافره قطعا مخلده در جهنمه، از اون طرف عقل میگه جاهل قاصر عقابش قبیحه، از اون ورم میدونیم شارع کار قبیح نمی کنه، این ستا رو بیرید رو هم، حالا که اینو عقوبتش میکنن، اونم خلوده در جهنم، خدام کار قبیح نمی کنه، کشف میکنیم که این جاهل مقصره. پس ما جاهل قاصر نداریم، ادلهی داریم. یک، این اولیشه، دلت اون دلیل دوم مرکبه. یک، دلالت داره ادلهی بر خلود کفار به اجمعهم فی النار، نه مثل شیعه ها فقط یه عقاب بکشه بعدم بیاد بیرون، نه، مخلده، مخلده در آتش جهنمه. این یه جزئش به ضمیمه حکم عقل به قبح عقاب جاهل قاصر. عقل میگه بابا نمیشه جاهل قاصر، این بیچاره‌ای که اطلاع نداره، دسترسی هم نداره، عقوبتش قبیح. این دو یه زمینه هم خودتون بذارید کنارش. از اونورم میدونیم شارع مقدس خدای متعال کار قبیح نمی کنه، شد سه تا مقدمه، دو تا زمینه میخواد. ایشون یه دونشو گفتن، زمینه بعدی رو بکنین، تیوب شد یونتج، نتیجه میگیریم، کشف میکنه این مطلب ان تقصیر کل غیر مؤمن، کشف میکنیم حالا که مخلده و آدم قاصر عقابش قبیحه، خدای متعالم کار قبیح نمی کنه، پس کشف میکنیم که غیر مؤمن یعنی کافر، کافر مقصره. این و انه عطف تفسیریه، میخواد این کشف رو معنا کنه. این نتیجه که ما میگیریم چجوره؟ ایشون میفرماد اینه، انمن نراهو، ولی این آقا رو ما قاصر عاجز میدونیم، میخواد اون کشف و توضیح بده. ما خیال میکنیم این آقا قاصر عاجزه، یعنی چون در دور از اسلامه ما خیال میکنیم، ولی از عقوبتی که بهش میدیم میفهمیم مقصره. این من توضیح کشف و این و انه از نظر ادبی میشه عطف تفسیری. اون کشف و نتیجه رو میخواد توضیح بده. چطور ما نتیجه میگیریم که این آقا کافره؟ میگه برای این که من نراه و قاصرن عاجزن عن العلم، این آقایی که ما به خیال میکنیم عاجز است و قاصر از علمه، این یمکن علیه تحصیل علم، این در یک زمانی ولو زمان کم این میتوانسته ایمان بیاره. این آقایی که ما در خارج میبینیم عاجزه، ما خیال میکنیم قاصره، این میتونه تحصیل کنه علم به حق رو، ولو فی زمان ما، زمان ما یعنی زمان مختصر، ولو در یک برهه از زمان این قدرت بر تحصیل علم داشته. و این کان عاجزن قبل از ذلک او بعد از ذلک، یعنی قبل از اون زمان بعد از اون زمان، بالاخره یه زمان و مایی بوده. ما اینا رو همه رو کشف میکنیم، از اینی که خدا اینو عقوبت میکنه معلوم میشه یک زمانی بوده که این قدرت داشته، عقوبته به خاطر این زمانه. حالا ممکنه قبل از اون زمان قاصر باشه، بعد از این زمان هم قاصر باشه، ولی در یک جزء از زمان، زمان و ما، این معلوم میشه مقصر بوده و عقوبتش به خاطر اونه. جاهل مقصرم که عیبی نداره عقوبتش، لذا میفرماد العقل لا یقبه، اون جاهل قاصر بود که عقل میگفت عقابش قبیحه. و اما جاهل مقصر مثل هذا الشخص، این آدمی که در یک برهه از زمان قدرت بر تحصیل علم داشته، میشه جاهل مقصر، و عقل تقبیح نمیکنه عقاب جاهل مقصر رو. این دو تا دلیل. حالا میخواد یه معیدم بیاره. ما میبینیم در باب تخطئه و تصویب علما ادعای اجماع کردن، گفتن مخطئ گناهکاره، آثمه، غیر معذوره، اینم معید، یعنی دلیلهاش که تمام میشه یه دونم معید میاره. معید حرف ما که جاهل قاصر داریم این که غیر واحده، یعنی خیلی از علما در باب تخطئه و تسویه گفتن مخطئ غیر معذوره، اینم معید حرف ماست. این آقایی که الان مخطئه معذور نیست، وقتی معذور نیست خلودش در جهنم عیبی نداره، وقتی خلودش عیبی نداشت میفهمیم جاهل مقصره. و به خاطر همین جهت که جاهل قاصر ما نداریم، هر چی جاهل داریم مقصره، بسیاری از علما در مسئله تخطئه و تسویب ادعای اجماع کردن. بر چی؟ بر این که المخطئ فی العقائد غیر معذور، جاهل قاصر معذوره، اما با این مقدماتی که ما گفتیم نه، این جاهل قاصر نی، جاهل مقصره. جاهل مقصرم اگر خطا بکنه در عقائد عذر نداره. تسویب و تخطئه که آقایون نظرشون هم با اون نسخه های قدیمی صفحه 27 در کتاب زن اون اوائل صفحه 27 ایشون توضیح دادن. حالا من اجمالش فقط عرض میکنم. مخطئ ما هستیم، امامیه قائل به تختعن، یعنی چی؟ البته در احکام شرعیه، در احکام عقلیه همه مخطئه هستن، در احکام شرعیه اختلافه. ما امامیه هستیم قائل به تختعه، یعنی چی؟ یعنی این آقای مجتهد جامع و شرائط ما ممکنه یه توضیح المسائل بنویسه 5000 مسئله توش باشه، همه در خلاف واقع باشه، احتمالش ما میدیم، ما قائل به تختعه هستیم، ولی برای ما حجته. همین رساله‌ای که ما احتمال خطا میدیم برای ما عوام حجته، ما میتونیم به این عمل بکنیم ولو عقیدمون اینه، احتمال اینو داره. یه وقت یقین داریم خطاست، اون که باطله، احتمالشو میدیم. این آقا بعد از 50 سال زحمت این رساله رو نوشته، احتمالش میدیم خطا باشه در مقابل عامه که اونا مصدقه هستن میگن نه. مجتهد به مجردی که فتوا بده همون حکم اللهه. مجتهد هر چی بگه، شریح قاضی مجتهد اگه بگه امام حسین سلام الله علیه خونش هدره، همون حکم اللهه. قائل به تصویب هستن، تصویب با ساد، اینا میگن هر چی مجتهد فتوا بده همون حقه. اونا رو میگن مصوبه، ما رو میگن مخطئه. البته اگر نظرتون باشه مصوبه هم دو دستن، اشاعره و معتزله، یکی خبیث‌تر. اشاعره جبری هستن، معتزله تفویضی هستن، اینها قائل به جبرن، اینا قائل به تفویضن، ولی معتزله نوعاً به ماها نزدیک‌تره. معتزله بین اشاعره و امامیه است. لذا اگر جای عدلیه میبینین مقصود از عدلیه هم مایم هم معتزله. خیلی ها خیال میکنن تا یه جا میبینن میگن عدلیه اینجوری گفته یعنی امامیه، نه، مقصود از عدلیه امامیه و معتزله هستن. چون اشعری ها خدا رو عادل نمیدونن، اونا رو بدارید کنار، اینا عدلیه. اون وقت آقایون معتزله با اشاعره اینا هر دو مصوبه هستن، اما تصویباشون با هم فرق داره. اشاعره میگن اصلا خدا حکمی نداره، اصلا خدای متعال اون موقع که بشر رو خلق کرد حکمی جعل نکرد، بعد که مردم اومدن تو دنیا و عالم شدن، حالا این آقای فتوا داد به این که مثلا نماز جمعه واجبه، حالا هم خدای متعال تازه حالا یه حکم جعل میکنه. قبلا حکم خبری نبود، خدا حکمی بلد نبود جعل بکنه. این مجتهد که آمد گفت نماز جمعه واجبه، خدا هم در لوح محفوظ می‌نویسه نماز جمعه واجبه، اصلا حکمی نبوده. با احکام و فتاوی مجتهدی حکم ثابت میشه، ولی معتزله میگن نه، معتزله میگن احکام الله هست، ان لله احکاما یشترک فیه الاتی هل عالم و الجاهل. خدای متعال قبل از اینکه مردم رو خلق بکنه اول یه احکامی جعل کرد، پس مثل ما هستن، از کجا از ما جدا میشن؟ خب پس بنابراین هم ما هم معتزله میگن احکام جعل شده، منتها اگر مجتهدی پیدا شد گفت نماز جمعه واجبه و حال اون که واقعا ظهر واجب بود، خدا اونو خطش میزنه میکنش وجوب. ببینی از اینجا با ما جدا میشن. در اصل مطلب با ما موافقن که خدا جعله کرده برای همه، منتها میگن اگر مجتهدی پیدا شد یه رأی داد برخلاف اون رأی ثابت در لوح محفوظ، اون حکم از امروز عوض میشه. ما میگیم نه، احکام جعل شده با تطوای مجتهد هم عوض نمیشه. هزار تا مجتهد بیان بگن نماز جمعه واجبه، اندالله اگر نماز ظهر واجب باشه و نماز جمعه حرام باشه، خدا تابع مجتهدین نیست. بگه حالا که مجتهدین گفتن واجب، منم بگم واجب. علی کل حال معتزله در اصل با ما موافقن، ولی منتها نهایتاً میشن مسببه. میگن حالا که مجتهد این فتوا رو داده، این ثوابه، حکم الله باقی عوض میشه. حالا ایشون میفرماد در باب تصویب و تخطئه در این مبحث علمای زیادی ادعای اجماع کردن که المخطئ همین جاهل قاصر که الان خطا رفته، علم به مبدا و معاد نداره، این مخطئ در عقاید غیر و معذوره. آقای آخوند در اینجا آقا دو صفحه حرف داره تو حاشیه، وا تو مختصرترین حاشیه های رسائل حاشیه های آخونده، ولی معداله که آقا به اینجا رسیده دو صفحه. الاجماع بر این که مخطئ در عقاید غیر معذوره، یعنی گناهکاره و معذور نی، ایشون دو صفحه بحث کرده و خلاصه حرفشو من براتون نقل میکنم. ایشون میگه آقا اولا که اجماع حجت نی، بر فردم بگیم حجت اجماع در مسائل حرام و حلال حجته، اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه، اجمع العلماء که فلان چیز حرامه، اجماع اگرم حجت باشه در فروع دینه، این مسئله عقلیه است. معذوریت و عدم معذوریت حکم عقلیه، بنابراین ادعای اجماع خلاصه دو صفحش اینه. و الا اگر فرصت بکنید مراجعه بکنید با حاشیه رسائلشون، خیلی مطالب خوبیشون دارن. عرض کردم با اینکه بنای ایشون بر اختصار بوده، گاهی تو رسائل دو سه صفحه ایشون رها میکنه، اصلا توضیح نمیده، ولی اینجا به همین جمله اجماع بر اینکه مخطئ در عقاید غیر معذوره دو صفحه مفصل بحث کردن. این حرف این آقایی که این حرفو میزنه و میگه همه جاهل ها مقصرن، ما جاهل قاصر نداریم. لکن الذی یقتضی الانصاف شهادت الوجدان، شما وجدان تو حاکم بکن. واقعا داریم از کدام ایشون 150 سال از دنیا تقریبا رفته، 148 سال 149 سال، خلاصه حدود 150 ساله. ایشون اون موقع که دیگه واقعا میگفته به وجدانت مراجعه بکن، امکاناتی نبوده که سایی بوده تا آخر عمرشون اصلا دسترسی نداشتن بیان ببینن اسلامی هست و این اسلام چی میگه یا نه. ایشون میفرماد وجدان شهادت میده به قصور بعضی از مکلفین. واقعا بعضی از مکلفین قاصرن. چند رو پیش عبارتی از کلینی خوندیم، دیباجه کلینی، نظرتونه؟ ایشون در اون دیباجه اعلم یا اخی ارشدک الله تعالی، از اینجا به بعد ایشون یه جمله ای داره، فردا مردم دو سنفن، یه سنف از مردم مکلفن، یه سنف از مردم وضع انهم و تکلیف. وضع یعنی چه؟ این رفعه، چون وضعه اگر با ان متعدی باشه معنای رفع داره. خب ببینی مرحوم کلینی هم اون موقع فرموده، یعنی ما یه طایفه ای داریم مثل مجانین و بهائم. چطور مجانین و بهائم مرفوع و تکلیفن؟ ما داریم آدمایی که اونا مرفوع و تکلیفن، ولی ایشون برای این که ثابت بکنه ما جاهل قاصر داریم، میخواد به عبارتهای گذشتگان نقل بکنه. قد تقدم عن الکلینی، هفته گذشته مقدم شد از کلینی چیزی که یشیر و الازاله، بلکه اشاره هم نبود، صریح بود. اگر نظرتون باشه 3-4 صفحه 5-6 صفحه قبله با این نسخه ها فرمودن مردم دو دسته هستن، یه عده از مردم وضع انهم و تکلیف، یه دسته هستن تکلیف ازشون برداشته شده، حکم مجانین و بهائم دارن. پس معلوم میشه ما جاهل قاصر داریم. این آقایی که میگه نداریم حرفش باطله. و سیجی او دو سه جلسه بعد از شیخ طوسی هم در عده، یعنی از این دو بزرگوار کاملا معلوم میشه که ما جاهل قاصر داریم، پس حق با آقای آخونده. لا یسقا الا ماقی، گوش نده به حرفایی که بعضیا زدن گفتن ما جاهل قاصر نداریم. این شو میفرمان عبارت ادرم انشاءالله یکی دو جلسه بعد میخونیم که العاجز عن التحصیل به منزلت البهائم والمجانی. مجانین هم اضافه بکنیم بد نی. ایشون هم تو کلماتشون اینه، کسایی که عاجز از تحصیلن اینا مکلف نیستن، مثل بهائم و مجانین میمونن. از این دو بزرگوار کاملا روشن میشه که ما جاهل قاصر داریم. علاوه روایات مع ورود اخبار مستفیضه، خب یه ادعاش چی بود؟ دلیل اولش این بود که واسطه نداریم، مردم یا مؤمنن یا کافر. خب خوندیم ما روایاتشو، واسطه داریم. بعضی یا نه مؤمنن نه کافرن، مثل عامه. مؤمنن برای اینکه خدا و پیغمبر قبول دارن، کافرن برای اینکه امامات قبول ندارن. علا کله ها یا مؤمن یا کافر، اگر اسلام رو به معنای اخص معنا کنیم واسطه هم داره، بله اگر به معنای اعم باشه واسطه نداره. اخباری خوندیم مستفیضه بود. اخبار مستفیضه به خبری میگن که از واحد بالاتره، از متواتر کمتره. نه مثل واحد که بگیم اعتبار نداره در اصول دین، نه مثل متواتره، واسطه بین این دوتاست. اخبار مستفیده ما داریم به ثبوت واسطه، در اون آقا رو رد میکنه با، چون دلیل اولش این بود ما واسطه نداریم. یا مؤمن یا کافر، این رو باید بگیم، یا مؤمن این آقای عاجز یا کافره. خب مؤمن که نیست پس کافره. ایشون میفرمان نه، ممکنه نه مؤمن باشه نه کافر باشه، مثل عامه، واسطه هست بین مؤمن و کافر. و قضیت و مناظرت و زراره و غیر زراره با امام صادق علیه السلام فی ذلک مذکورتون فی الکافی. کافی جلد دو رو ببینید آقا، باب و زلال، فهرستشو بگیری، جلد دوی کافی، باب و زلال، حدیث یک و دو. حدیث دوش مناظره زراره است، غیر زراره ظاهرن ابوالخطابه یا اون هاشمه، که اینها حدیث یکه. یعنی اون باب و زلال رو اگر مراجعه بکنی، حدیث یک و دو، مناظره زراره در حدیث دومه، مناظره محمد ابن مسلم و اون ابوالخطاب و اینا دو سه نفرن، اونا عنایت بکنی. دهیم مباحثه خیلی مفصل، تعجب امام این آقای زراره اصرار میکرده، اصرارش بر این بوده این سنی ها رو یا باید بگیم کافرن یا مؤمنن. مؤمن که نیستن پس کافرن، اصرار داشته. حضرت هم هی شاهد میارن از آیات از روایات، چون قانع نمیشه. تعجبه، یعنی واقعا چقدر ائمه راه علمی رو باز میگذاشتن، نمیگفتن فضولی موقوف. بنابراین استعداد افراد رو میخواستن شکوفا کنن. حضرت از آیه از روایت هی شاهد میارن، بابا اینا نه مؤمنن نه کافرن، زالن زال و مزلن. اونم اصرار میکرده نه خیر، یا باید بگیم مؤمنه یا باید بگیم کافره. مؤمن که نمیتونیم بگیم پس کافره. این مال داستان زراره در حدیث دوم. اما حدیث اول، محمد ابن مسلم و ابوالخطاب و هاشم نامی، این دو سه تا مباحثه میکردن. این بعدیشون اون ابوالخطاب و اینا میگفتن اینا کافرن قطعاً، عامه رو کافر قطعی میدونستن. محمد ابن مسلم میگفت نه، کافر مشروط به جهده. اگر شما با یه سنی بحث کردی و گفت من منکر امامتم، بله کفر مشروط به جهده، اینا قانع نمیشدن. امام صادق در منا بودن، در جمره وسطا بودن، اینا مباحثه شونی میرن پله حضرت. حضرت محمد ابن مسلم رو تأیید میکنه، میفرمان ایشون درست میگه، کفر مشروط به جهده. اگر واقعا انکار کردن گفتن ما قبول نداریم، بله محکومه به کفرن. فرد این مناظره زراره حدیث دومیه، غیر زراره حدیث اولیه که در کافی جلد دو باب و زلال حدیث یک و دو رو بگیریم. خب پس اینا همه شاهد است بر این که ما واسطم داریم. امام هم هی میخواست بگن اینا واسطن، یعنی نه مؤمنن نه کافرن، زال و مزلن. و اما اجماعی که ادعا کردی آقای آخون که مفصل نقل میکنه، اول عرض کردم ایشون میگه اولا اجماع حجت نی، اگر حجت بشه در مسائل فرعیه، این مسئله عقلیه، معذوریت مسئله عقلیه دیگه، معذوریت داره جاهل قاصر یا نداره، معذوریت مسئلتون عقلیه، مسئله شرعیه نیست که اجماع به دردش بخوره. حالا ایشون جوری دیگه ای میفرمان، میگن اما مورد اجماعی که ادعا کردی الان گفتی المخطئ و آثم، آثم که نبود، همون غیر معذور دیگه، آثم یعنی گناهکار. شما گفتین اجماع داریم که مخطئ آثمه، گناهکاره، معذور نی مخصوص مجتهده. اصلا عنوان مخطئ و مصیب مال مجتهده، مجتهد مصیبه، مجتهد مخطئه. که اون حدیث هم مرحوم مجلسی میفرماد ان للمصیب اجرین، ان للمصیب اجرین و للمخطئ اجر واحد. اصلا عنوان مخطئ، عنوان مصیب به مجتهد صادقه نه به عوام. این که شما آمدی مخطئ گناهی، مخطئ گناهکاره، معذونی، عنوان مخطئ فقط به مجتهد صدق میکنه. مجتهد کیه؟ البادل و جهدهو به زعمه، به زعم خودش بهدل جهد کرده، تلاش خودشو کرده، حالا یا ثواب در میاد یا خطا، پس اونه که معذور نی. و الا جاهل قاصر رو بگیم معذوره عیبی نداره، فلا ینافی، یعنی او معذور نی، منافات نداره معذور نبودن او، با این که غافل رو بگیم معذوره، ملتفت عاجز رو بگیم معذوره، یا یه کسی که غافله، یا اگرم غافل نیست ملتفته ولی عاجز از بهده جهده، او معذوره غیر عاصمه. پس چی شد؟ اگر ما اجماع هم داریم که مخطئ به حساب معذور نی، مخصور از مخطئ مجتهده، اونی که بذل جهد کرده، تلاششو کرده، خطا در اومده، او معذور نی. این منافات نداره که جاهل قاصر یا این کسی که غافل اصلا، این بگیم معذوره، هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. پس بحث اولی تمام شد. بحث اول چی بود؟ که قاصر داریم یا نه؟ حق مطلب اینه که قاصر داریم. بریم سراغ بحث دومی. بحث دوم چی بود؟ این آقای جاهل قاصر در راه‌های دور فرسنگ‌ها فاصله داره با بلاد اسلامی، اصلا نمیتوانه بیاد مطالب رو بفهمه، علم نمیتونه تحصیل کنه. خب آیا حالا علم نمیتونه تحصیل کنه یجب و علیه تحصیل و زن؟ خیلی خوب، علم نمیتونه، حکم تکلیفی داریم میخونیم، یجب. این آدمی که مأیوسه، انقدر فرسنگ ها فاصله داره، شنیده یه اسلامی هست، یه دینی هست، ولی قدرت این که خودشو برسونه نداره. خب این آدمی که اینجوریه، آیا این شخص اینطور که نمیتوانه تحصیل علم کنه، مأیوس از تحصیل علمه، واجبه بره دنبال زن؟ بگه خیلی خوب، حالا دستمون به اون شهرها نمیرسه، بگردیم این وری و برکی زن نیپیدا بکنیم، واجبه؟ نه. در فروع چرا؟ الان ببینید، شما میخواین نماز بخونین بعد علم پیدا کنی قبله این وره، حالا علم نداری زنم کافیه. در فروع انسان باید عمل بکنه، درجه اول عمل علمی، علم به قبله. علم نداری زن به قبله کافیه. در فروع این طوره که اگه انسان نتوانست امتثال علمی بکنه، امتثال زنی واجبه، ولی در اصول عقاید اینجوری نی. چرا؟ برای این که مأمور و به عقد قلبیه، اینم که نمیتونه تموم شد. مأمور و به چیه؟ عقد قلبی، یعنی درجه اول مأمور و به عقد قلبیه، باید تصدیق باطنی پیدا کنه، اینم که معذور تمام شد. به همون جهلش باقی باشه، متوقف باشه در اون جهلش، تحصیل زن واجب نی. نمیدونم حالا اینو میپسندید شما یا نه، ظاهرا چی خوده به نظر میاد بعید باشه. چرا؟ برای اینکه همون عقلی که با تمکن از علم میگه باید امتثال علمی بکنی، همون عقل با تمکن از زن میگه بعد امتثال زنی بکنی، ولی ایشون میفرماد نه. حالا درسته یا نادرسته، ما داریم حرف ایشونی میخونیم. خلاصه ایشون میفرماد اصول عقاید غیر فروعه، در فروع وظیفه شما اولا امتثال علمیه، اگر نمیشد امتثال زنی، ولی در اصول عقاید اینی شما یه وظیفه داری، چیه؟ عقد قلبی، تصدیق باطنی، این مأمور رو بهه. اگر نشد دیگه ولش کن، شما به همون جهلت باقی باش آقای جاهل قاصر، نمیخواد تلاش بکنی برای تحصیل زن. اما ثانی از ظاهر و فی عدم و وجوب، حکم تکلیفی، جاهل قاصری که مأیوس دیرو خوندیم، متمکن نیست، مأیوس از تحصیل علمه، حالا که مأیوسه آیا یجب علیه تحصیل زن؟ نه. چرا؟ لأن المفروض عجزه عن الایمان و تصدیق المأمور به. ایمان همون عقد قلبیه، تصدیق هم اون تصدیق باطنیه. در باب اصول عقاید مأمور به شما چیه؟ مأمور به اون عقد قلبیه. اونم که نمیشه، خب حالا که نمیشه به همون جهلت باقی باش، به همون شک توقف کن، عیبی نداره. ولا دلیل آخر، ما دلیل نداریم بر این که توقف جایز نی. در فرو توقف جایز نی، در باب فرو اگه علم به قبله نداشتی نباید توقف کنی، به زن به قبله نماز بخون. اما در اینجا ما دلیل نداریم که توقف جایز نی، یعنی به همین جهلت باقی باش، توقف کن در این جهلت، برای این که مأمورم به شما چیه؟ عقد قلبیه، اونم که امکان نداره، پس توقف کن در همون جهلت. ولیس المقام من قبیل فرو، این مقام اصول عقاید قیل فروعه، در این که واجب است عمل بزن با تعذر علم. در باب فروع اگر نتونست کسی به معلوم القبله نماز بخونه، با تعذر اون به مزنون القبله نماز بخونه. چرا؟ برای این که عمل از شما میخوان. خلاصه ببینید آقا، در باب فروع اونی که مطلوب عمل جوارحیه، در باب اصول عمل جوانحیه. خب پس بنابراین دو تا با هم خیلی فرق دارن. عمل جوارحی از شما میخوان در فرو، علمن اگه تونستی خیلی خوب، نتونستی عمل توقف پیدا نمیکنه، باید عمل زنی انجام بدی. ولی در اصول عقاید جانحه یعنی عقد قلبی باطنی از شما میخوان، اونم که ممکن نیست، پس دیگه تکلیف ندارین. چرا در باب فرو اگر علم متعذر شد باید تحصیل زن بکنی؟ برای اینکه مقصود فیها، یعنی مقصود در فرو، مقصود در فرو عمله، عمل جوارحی. ولا معنا للتوقف فی العمل، شما که الان میتونی به مزنون القبله نماز بخوانی، معنا نداره توقف بکنی. فلا بد عند انسداد باب علم، پس در باب فرو اگر باب علم برات مسدود شد، علم به قبله نتوانیستی پیدا کنی، لابد من العمل علا طبق اصل اوزنه. اگر در باب فرو درجه اول امتثال علمی، ولی اگر ممکن نشد یا طبق اصلی از اصول عملیه یا طبق زن، ولی مقصود در ما نهنفی اعتقاده. پس مقصود در باب فرو عمله، عمل جوارحی. مقصود در ما نهنفی که اصول عقاعده عمل جوانحیه. عمل جوانحی کدوم؟ عقد قلبی، اونم که ممکن نیست پس رهاش کن. فعضا عجز انهو، در ما نهنفی ما مأموریم به عقد قلبی. اگر عاجز شد این بند خدا از این اعتقاد به عقد قلبی، دلا دلیل علا وجوب تحصیل زن، دلیل نداریم که بعد حالا که علم نداره بره دنبال زن. نخه، به همون جهلش باقی باشه، به همون شکش باقی باشه. ایشون میفرماد دلیلی نداریم بر این که بعد بره دنبال زنی که لا یغنی عن الحق شیئا، که اشاره به آیه قرآنه. فیندرج این آقای قاصد، پس این آقای قاصد مندرج میشه در عموم اون حدیثی که چند رو پیش خوندیم، اذا جاءکم ما لا تعلمون، ها که گفتیم های تنبیهه، مرحوم ملیسی معنا کردن، یعنی چیزایی که نمیدونی حواست جمع باشه، ها حواست جمع باشه، چیزی از خودت نگی. بنابراین این بند خدا مشمول اون حدیثه، الان جاهله، لا یعلمه، ها یعنی باید ساکت بشینه و هیچی نگه. نه، نظرتون اگر باشه، 3-4 روز قبل گفتیم جاهل مقصر، گفتیم این جاهل مقصر نمیتونه اکتفا به زن بکنه، باید بره دنبال علم. بر علما هم واجبه اونو ارشادش بکنن، بر علما هم ارشاد جاهل، تنبیه غافل واجبه، بهش بگن آقا برو تحصیل علم کن. ولی یه شرطی دوشون گفت، چی بود شرطش؟ اذا لم یخافو، اگر خوف نداشته باشن، چون اگه بهش فشار بیارن که تو حتما بعد بری تحصیل علم کنی، ممکنه اون زن 80%ش هم از دست بده. اشاره به همونه، این آدم واجب نیست تحصیل زن. ولی لو رجع، اگر این بنده خدا که جاهل به حکم این مسئله است، واقعا نمیفهمه چی کار کنه، اگر رجوع کرد به عالم و رعل عالم منه و تمکن، و عالم تشخیص داد که این متمکن از تحصیل زنه، بالحق ولم یخف و خوف هم همون لم یخافوه با اونجا گفتیم اون آرشه عالم ارشاد کنه اگر خوف نداشته باشه و الا اگر خوف داشته باشه که به این فشار بیاره برو سراغ تحصیل علم ممکنه اون زنش هم از دست بده این همون لم یخافوه منتها اونجا لا یخافو نبود اینجا چون فعل جهده میشه لم یخاف اگر این آدم رجوع کرد به یک عالم و اون عالم دیدی آدم با استعدادیه میتونه تحصیل زن به حق بکنه و خوفم نداشت بر او که این نظر زنی مفضی به باطله یعنی منجر به باطل میشه اگر این خوفو نداشت فلا یبعد وجوب و الزامه به تحصیل به تحصیل چی؟ زن الف لامش عوض از مدافع الیه ما گفتیم چی؟ گفتیم حالا که نمیتونه تحصیل علم کنه تحصیل زن واجب نی ولی دا این شرط که ما کردیم اگر بعید نیست که این عالم به شرطی که خوف نداشته باشه که اگر این دنبال تحصیل زن بره اصلا ممکنه از اون طرف بشه اگر اینجور شد بعید نی وجوب الزام این جاهل قاصر به تحصیل زن چرا؟ لانکشاف الحق ولو زنن اولا من البقاء علی الجهل این اگر تحریسش بکنه بگه حالا که علم نداری لا اگر برو تحصیل زن بکن این بهتر است از اینی که به اون جهلش باقی باشه خب و اما سالس کدومه آیا جاهل قاصر رو میشه بهش بگیم مؤمن یا نمیشه حکم وضعی آیا اطلاق ایمان بر این بنده خدایی که واقعا جاهله دستش نمیرسه که مطالبو به دست بیاره ولی فعلا در حال جهله در حال شکه این آیا جای میشه به این اطلاق مؤمن کرد یا نه اما سالس فإن لم یقر فی ظاهر اگر در ظاهر اقرار نکنه به چیزی که منات اسلامه منات یعنی اساس اسلام چیه؟ مبدأ و معاد و نبوت برخلاف تشیع که مناطش چیه؟ امامت هم ها حالا منات اسلامیشون داره میگه این آقای جاهل اگه به اساس اسلام اقرار نکرد از ظاهر و کفرو جاهله نمیتونه تحصیل علمم بکنه اما اگر اقرارم نکرد هیچی نگو اقرار نکرد به این که مبدعی هست معادی هست اساس اسلام رو اقرار نکرد فز ظاهر و کفر و لذا تمام اینایی که تو این جنگلای آمازون و جاهای دیگه زندگی میکنن تمام محکوم به کفرن با حالی که اصلا خدایی نمیدونن چیه اصلا دینی نمیدونن چیه همینقدر که کسی اقرار نکنه به اساس اسلام این منات کفره ولی این اقره ولی اگر اقرار کرد مثل منافقین صدر اسلام اقرار کرد ولی ما یقین داریم تو قلب شاکه اینجا چی؟ ایشون میفرمان چون اقرار کرده نمیشه گفت کافره بعد بگیم حکم اسلامو نداره چرا؟ چون که در باطن علم داریم شاکه و این اقره اگر این شخص اقرار کرد بهی یعنی به اون منات اسلام به اون اساس اسلام اقرار کرد ولی میدونیم شاکه منافقین صدر اسلام مثل عبدالله ابن عبید که دیگه همه میدونستن ولو میگفت لا اله الا الله ولو میگفت نماز میامد جماعت ولی همه میدونستن این در باطن شاکه ان اقر به منات اسلام با علم به انه شاک کن باطنن از ظاهر عدم و اسلامه نمیشه گفت کفره ولی اسلام هم نمیشه بهش گفت چرا؟ یعنی احکام اسلام از این برداشته شده احکام اسلام چیه؟ همون مناکحه و توارث احکام اسلام اونه خب ولی این اقرار کرده به اساس ولی یقین داریم علم داریم ما چون یه وقت شک داریم اون نه اون منات اسلام هم براش باره این آدمی که اقرار کرده ولی مثل عبدالله ابن عبی یقین داریم که باطنن شاکه کفر نداره ولی از ظاهر آثار اسلام هم برش بار نی چرا؟ برای این که آثار اسلام بر اقراری باره که در کنارش به حساب شکی هم نباشه باطنن قبول داشته باشه لااقل احتمالشو بدیم بناهن بر این که اقرار
اقرار ظاهری مشروط به احتمال اعتقاده. یعنی باید لااقل این آقای که اقرار میکنه احتمالشو بدیم که معتقد اصل ما یقر به، یعنی به این چیزی که میگه احتمالشو بدیم. خب عبدالله ابن ابی رو که ما یقین داریم در دل باطنه ولو اقرارم بکنه نه، لذا محکوم به اسلام نی. اینا هم البته حرف داره با ما، میبینیم پیغمبر و مسلمان ها با همین عبدالله ابن ابی معامل اسلام میکردن، ولی حالا ایشون نظر خودشونو درن میفرمان. اگر این اقرار ظاهری لااقل احتمالشو بدیم که این آقا اعتقاد داره، اون موقع حکم اسلام رو داره. ولی این آقای عبدالله ابن ابی که ما میدانیم با این که اقرار میکنه یقین داریم شاکه، ایشون میفرماد نه، حکم به اسلامش نمیشه. خب حالا حکم به اسلامش نمیشه، میشه اطلاق کفر بر او بکنیم یا نه؟ و فی جریان حکم الکفر علیه هینه ازن اشکالون. ایشون میفرماد خب پس اسلام که نداره، چون احتمال نمیدیم در دل قبول داشته باشه، بلکه یقین داریم واقعیت نداره. اما آیا اطلاق کفر میشه بر او کرد یا نه؟ دو قوله من اطلاق بعد الاخبار به کفر شاک، خوندیم که بعد از اطلاق داشت همینقدر کسی شاک باشه اطلاق کفر بر او میشه کرد، ولی نقطه مقابلش روایاتی خوندیم که تقیید میکرد. بله جهل با جهد، صرف شک و جهل این کفر نمیاره، دنبالش باید جهدم باشه. و من تقییدهی، این عبارت فریروزه که راجع به جاهل مقصر گفتیم که این اطلاقات رو تقیید کرده، در بسیاری از اخبار مقید کرده به جهد، مثل روایت محمد ابن مسلم که این روایت در وسائل من دوره های قبلی این روایت رو همه رو می نوشتم، این کتاب ها چاپ نشده بود، حالا که این کتاب ها چاپ شده آدرس داده دیگه خودتون مراجعه بفرمایید. روایت محمد ابن مسلم میگه سأل ابو بصیر ابا عبدالله، ابو بصیر از امامششون سوال کرد ما تقول فی من شک فی الله، کسی که شاک در خدا فرمودن کافره. یا ابا محمد، دو تا کنیه داشته، یک کنیش ابو بصیر یک کنیش ابا محمد. قال، این دوباره ابو بصیر میگه شک فی رسول الله چی؟ بادم حضرت میفرمان کافرون. اینو به ابو بصیر میگن، ولی رو میکنن به زراره، میگن به شرطی که جهدم داشته باشه. پس معلوم میشه جهل تنها، شک همون جهله، جهل تنها کفر آور نی، بلکه باید همراه با جهد باشه. ولو به ابو بصیر گفتن کافره، مجرد جهل و شک کفر آوره، ولی التفت الى زراره فرمودن انما یکفر ازا جهدهو، اگر جهد بکنه. و فی روایت اخرى، و در روایت دیگه ای داره که اینو باید قبلا خوندیم، لو ان الناس ازا جهلو وقفو ولم یجهدو لم یکفرو، قبلا هم خوندیم، اگر مردم در حال جهد چیزی نگن انکار نکنن به کفر نمیکشه. پس معلوم میشه جهل تنها کفر آور نی، جهل همراه با جهد. ثم سر مطلب انشاءالله.